شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 8 مرداد 1405 برابر است با 30 ژوئیه 2026 میلادی. در این روز میانه ای تابستان هر کجا که هستید، در ایران یا در گوشه‌ای دیگر از جهان، امیدوارم روزی آرام و تا حد ممکن کم درد سر و پشت سر گذاشته باشید. من رویا کریمی مرش به تک تک شما که همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو با ما بمونید، ساعتی برای مرور تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که امروز ایران و منطقه رو درگیر خودش کرده. اما پیش از اینکه به روال همیشه به گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌ها بپردازیم، همراه میشیم با همکارم رویا ملکی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مصطفی نیری، وکیل بنیامین نقدی، یکی از معترضان بازداشتی دیماه سال 1404 که در شیراز دستگیر و زندانی شد، روز پنجشنبه خبر داد که حکم اعدام او در دیوان عالی کشور تایید شده است. عفو بین‌الملل روز جمعه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی این ورزشکار را متوقف کنند. بنیامین نقدی 13 دی ماه سال 1404 در شیراز در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت و به مدت 53 روز به طور قهری ناپدید شد. رسانه‌های دولتی ایران یک روز پس از بازداشت و پیش از برگزاری دادگاه اعترافات اجباری او را پخش کردند. این ورزشکار بعداً در 22 اردیبهشت ماه امسال به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. عفو بین‌الملل میگوید این حکم اعدام پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه صادر شده است. نشر چشمه اعلام کرد مراسم رونمایی از مجموعه 17 جلدی آثار تازه چاپ شده احمد شاملو لغو شده است. این انتشارات در شبکه ایکس نوشت قرار بود در کتاب فروشی چشمه البرز در کرج از مجموعه 17 جلدی منتشر نشده های احمد شاملو رونمایی کنیم. نگذاشتن که بشود. نشر چشمه اشاره نکرد که کدام مرجع یا مقام قضایی دستور لغو این مراسم را صادر کرده است. اما نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته نیز از برگزاری مراسم بزرگداشت احمد شاملو، شاعر، نویسنده و مترجم برجسته معاصر ایران جلوگیری کردند. این مراسم قرار بود همزمان با 100مین سالگرد تولد این شاعر مبتکر شعر سفید و یکی از معروفترین نویسندگان و مترجمان معاصر ایران برگزار شود. یک نفتکش حامل گاز مایع قطر برای نخستین بار در 3 هفته گذشته از تنگه هرمز عبور کرد. خبرگزاری فارس گزارش داد این شناور پس از دریافت مجوز از ایران از مسیر مورد تایید تهران عبور کرده است. بر اساس داده‌های رهگیری کشتی‌ها این نفتکش با سامانه موقعیت‌یاب روشن وارد دریای عمان شده و مقصد آن پاکستان اعلام شده است. عبور این نفتکش پس از آن انجام شد که یکی از شناورهای حامل گاز قطر پیشتر در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته بود. دولت مصر اعلام کرد تحقیقات اولیه نشان می‌دهد آتش سوزی 2 کشتی در بندر دمیات در ساحل دریای مدیترانه بر اثر حمله یک پهپاد رخ داده است. مقام‌های مصری گفتند تاکنون هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته و تحقیقات ادامه دارد. این حادثه روز چهارشنبه در 2 نفتکش حامل گاز رخ داد. شرکت امنیت دریایی مصر اعلام کرد یکی از کشتی‌های آسیب دیده متعلق به یک شرکت آمریکایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت از برخورد پهپاد با یک نفتکش ذخیره‌سازی گاز متعلق به آمریکا در بندر دمیات مطلع شده است. وزارت دفاع کویت اعلام کرد در حمله ایران به ساختمانی متعلق به یک شرکت چینی در شمال این کشور 1 تن کشته و ساختمان به شدت آسیب دیده است. سخنگوی وزارت دفاع کویت سعود عبدالعزیز الاطفان روز پنجشنبه این خبر را اعلام کرد، اما درباره زمان و روز و نام شرکت توضیح نداد. کویت در هفته‌های اخیر بارها از حملات موشکی و پهپادی ایران به خاک و تأسیسات خود خبر داده است. جمهوری اسلامی اعلام کرد در واکنش به حملات آمریکا به ایران، مواضع و تأسیسات مرتبط با نیروهای آمریکا در منطقه را هدف قرار می‌دهد.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی آخرین خبرها رو دنبال کنید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، واتساپ و تلگرام دنبال کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
پس از مرور خبرها به سواحل جنوبی ایران میریم، جایی که شب گذشته یک بار دیگه هدف حملات ارتش آمریکا قرار گرفت و همزمان تلاش ها برای کاهش تنش همچنان ادامه داره. شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه ارتش آمریکا به اهدافی در ایران حمله کرد و سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای کشورهای منطقه را که با آمریکا همکاری می‌کنند به دریافت پاسخی سخت تهدید کرد. همزمان با این درگیری‌های نظامی، پاکستان، یکی از میانجیگران اصلی میان واشنگتن و تهران، تایید کرد که گفتگوها میان طرفین برای تنش‌زدایی و حل موضوع تنگه هرمز ادامه داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش از همکارم جمشید زند.
روز پنجشنبه و ساعتی پس از پایان دوره دیگری از حملات ارتش آمریکا به اهدافی در ایران، سپاه پاسداران ادعا کرد در حمله به پایگاه علیت سالم در کویت برخی از تأسیسات نظامی از جمله یک مخزن سوخت هواپیما را هدف قرار داده است. پیشتر نیز سپاه ادعا کرده بود در حمله به اردن سه فروند جنگنده F-35 در پایگاه الازرق را منهدم کرده و به سه فروند دیگر آسیب رسانده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام و اردن و کویت این ادعاهای سپاه را تاکنون تایید نکردند. صبح پنجشنبه ارتش اردن از رهگیری و انهدام 5 موشک پرتاب شده از ایران خبر داده بود. پیش از حملات به اردن و کویت، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای کشورهای منطقه را تهدید کرده و گفته بود کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، اگر رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد. سنتکام بامداد پنجشنبه اعلام کرد که در واکنش به حملات موشکی ناموفق روز گذشته ایران علیه نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، مناطق مختلفی در ایران را بمباران کرده است. شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ تأکید کرد که ایالات متحده به پاسخ خواهد داد و جمهوری اسلامی با ضربات سختی روبرو خواهد شد. We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot. So it's our turn. رسانه‌های ایران هدف قرار گرفتن مناطقی در اهواز، شادگان، اروندکنار، آبادان، اهواز، جزایر قشم و کیش، بندرعباس، برازجان، بوشهر، کازرون و چند شهر دیگر را تایید کردند. سپاه پاسداران زنجان بدون اشاره به جزئیات از کشته شدن 3 نیروی این نهاد نظامی در حملات بامداد پنجشنبه آمریکا خبر داده است. برخی گزارش‌ها هم حاکی از هدف قرار گرفتن منطقه مسکونی در جزیره قشم است که به گفته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به کشته شدن 3 تن از اعضای یک خانواده از جمله کودک منجر شد. سنتکام هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده. از سوی دیگر روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که براد کوپر فرمانده سنتکام طرحی برای یک کارزار حملات هوایی تنبیهی فشرده علیه ایران آماده کرده است. به گفته منابع وال استریت جورنال این طرح یک بازه زمانی 10 تا 14 روزه را شامل می شود و هدفش فلج کردن توان موشکی ایران است. به گزارش وال استریت جورنال، دونالد ترامپ قرار است درباره اجرای طرح حمله گسترده‌تر به ایران یا انجام حملات محدودتر تصمیم بگیرد. ایران و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت آن در روزهای گذشته حملات خود به کشورهای منطقه را تشدید کرده‌اند. حملات موشکی پی در پی به اردن، حمله پهپادی روز چهارشنبه به مصر که به آتش سوزی در 2 کشتی منجر شد، هدف قرار دادن چندین منطقه از جمله بصره در عراق، حمله به کویت و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات و بنادر نفتی عربستان از جمله تحولات چند روز اخیر هستند. همزمان با این تحولات و درگیری‌های نظامی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه تأیید کرد که گفتگوها بین واشنگتن و تهران برای کاستن از تنش‌ها و مسئله تنگی هرمز ادامه دارد. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه جدیدی بار دیگر تأکید کرده که تنگی هرمز تا زمانی که تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالت آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد، قابل بازگشایی نیست و تهدیدها و مداخلات شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد. سپاه ادعا کرده که شب گذشته از عبور دو تانکر نفتی از تنگه هرمز جلوگیری کرده است. ایران بارها تأکید کرده که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده امکان پذیر است. چندی پیش عمان مسیر موقتی را در نزدیکی سواحل آن کشور معرفی کرد که با مخالفت شدید ایران روبرو شد، ولی به گفته سنتکام رفت و آمد کشتی ها از این مسیر همچنان ادامه دارد. روز گذشته سنتکام اعلام کرد که از اواسط اردیبهشت ماه تا کنون حدود 1000 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند و بیش از 500 میلیون بشک نفت خام از این آبراه راهی بازارهای جهانی شده است.
همونطور که در گزارش همکارم جمشید زند شنیدید، دامنه درگیری‌ها تنها به حملات مستقیم ایران و آمریکا محدود نمونده و گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق هم بیش از پیش وارد این رویارویی شدند، در حالی که حملات گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی مستقر در عراق علیه مواضع نیروهای آمریکایی و مناطقی در عربستان سعودی افزایش پیدا کرده، نیاز به شناخت این گروه‌ها و رهبرانشون بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. همکارم شاهین بشیری نگاهی کرده به این گروه‌ها، ساختارشون و نقشی که در دور تازه تنش‌های منطقه‌ای ایفا می‌کنند.
در هفته‌های اخیر حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروه‌های مسلح شیعه مورد حمایت ایران در عراق بار دیگر توجه‌ها را به نقش و نفوذ این نیروها در معادلات امنیتی و سیاسی عراق جلب کرده است. واشنگتن و ریاض این گروه‌ها را مسئول حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان می‌دانند. نفوذ این گروه‌ها پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سقوط حکومت صدام حسین به تدریج افزایش یافت. با گسترش حضور ایران در عرصه سیاسی و امنیتی عراق، بسیاری از این نیروها با حمایت مالی و نظامی تهران شکل گرفتند و امروز به بازیگرانی قدرتمند تبدیل شدند، به گونه ای که از نظر توان رزمی در برخی موارد با ارتش عراق رقابت می کنند. این گروه ها علاوه بر فعالیت نظامی در سیاست، اقتصاد و ساختار اجتماعی عراق نیز حضور گسترده دارند و از طریق شبکه های اقتصادی، کرسی های پارلمان و مناصب دولتی نفوذ خود را تثبیت کردند. بخش عمده این نیروها زیر چتر مقاومت اسلامی عراق فعالیت می کنند. ائتلافی متشکل از حدود 10 گروه مسلح شیعه که به گفته منابع امنیتی حدود 50,000 نیرو و زرادخانه‌ای شامل موشک‌های دوربرد و سامانه‌های پدافندی در اختیار دارد. این ائتلاف از مهمترین اجزای شبکه نیروهای همپیمان ایران در منطقه به شمار می‌رود و از آغاز جنگ غزه در سال 2023 مسئولیت 10 حمله موشکی و پهپادی علیه اسرائیل و همچنین نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه را بر عهده گرفته است. دولت دونالد ترامپ نیز در دوره ریاست جمهوری خود بارها از رهبران عراق خواست این گروه ها را مهار کند. در میان این گروه ها کتائب حزب الله یکی از قدرتمندترین و نزدیکترین تشکل ها به ایران محسوب می شود. این گروه در میانه دهه 2000 میلادی به رهبری ابو مهدی المهندس تأسیس شد. المهندس در سال 2020 همراه با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا در بغداد کشته شد. کتائب حزب الله طی سالهای فعالیت خود به انجام حملات مرگبار علیه اهداف نظامی و دیپلماتیک متهم شده و بنابر ارزیابی‌های آمریکا حدود 10,000 عضو و زرادخانه‌ای شامل پهپاد، راکت و موشک‌های بالستیک کوتاه برد در اختیار دارد. آمریکا نیز طی سالهای گذشته بارها مواضع و پایگاه‌های این گروه را هدف قرار داده است. گروه مهم دیگر اصائب اهل الحق به رهبری قیس خزعلی است. خزعلی پس از حمله آمریکا به عراق به یکی از چهره‌های شناخته شده گروه‌های مسلح شیعه تبدیل شد. او در سال 2007 به اتهام نقش داشتن در حمله‌ای که به کشته شدن 5 سرباز آمریکایی انجامید بازداشت شد، اما حدود 3 سال بعد آزاد شد. خزعلی که پیشتر در ارتش مهدی وابسته به مقتدی صدر فعالیت می‌کرد، در سال 2006 گروه خود را تشکیل داد و بعدها در نبرد با داعش نیز حضور داشت. او در سال 2020 اعلام کرد پس از شکست داعش دیگر دلیلی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود ندارد و در صورت ماندن این نیروها اشغالگر تلقی خواهند شد. با این حال در جریان جنگ غزه برخلاف برخی دیگر از گروه‌های همسو از مشارکت مستقیم در حملات به پایگاه‌های آمریکا خودداری کرد و همزمان در حوزه وزارت آموزش عراق نیز نقش داشت. خزعلی همچنین اتهام مشارکت گروهش در کشتارهای دوران جنگ داخلی عراق در سالهای 2006 و 2007 را رد کرده است. با نگاهی به این گروه‌های مسلح شیعه که مورد حمایت ایران در عراق هستند، میتوان نتیجه عمل کرده آنها در منطقه را مورد ارزیابی قرار داد و دلیل حملات آمریکا و عربستان سعودی علیه آنها را بهتر درک کرد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. در همین حال عربستان سعودی هم میکوشد همزمان دو مسیر رو پیش ببره: کاهش تنش با ایران و مقابله با گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران. وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داده که خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی چهارشنبه 7 مرداد در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده و در این دیدار تاکید کرده که ریاض خواهان کاهش تنش با ایرانه. در همین حال خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که عربستان سعودی در تلاش ائتلافی بین‌المللی با هدف مقابله با شبه نظامیان حوثی یمن تشکیل بده، گروهی تحت حمایت تهران که از سوی جمهوری اسلامی تروریستی شناخته نمیشه. این تحولات در حالی روی میده که عربستان سعودی بامداد چهارشنبه در عملیات مشترک با ارتش آمریکا برخی مواضع گروه‌های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی در عراق رو هدف قرار داده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
موقعیتی که الان دولت عراق درش قرار گرفته، به خصوص این دولت تازه روی کار آمده آقای زی بعد از یک کش و گوس‌های خیلی زیادی به این اجماع رسیدن که ایشون رو نخست وزیر بکنن، علارغم میل باطنی گروه‌های تشکیل دهنده دولت، یعنی هشت و شعبی و گروه‌هایی که نزدیک ایران بودند، این دولت بسیار ضعیف هست. از این نظر ضعیف که این پشتیبانی همه گروه‌های شیعی و طرفدار ایران رو به اون صورتی که باید نداره. برای همین ما می‌بینیم که اتفاقایی که الان داره می‌افته، عملاً نقش دولت رو خیلی ضعیف و نقش جمهوری اسلامی رو خیلی قوی داره نشون میده. بعد از این اتفاقهای اخیر در واقع در پیام‌ها و اطلاعی که جلساتی که دیشب داشتن گروه دولت، در واقع همون گروه های هشت و شبی، محکوم کردن این حملات به عراق رو، و خود گروه های مقاومت هم دیشب اطلاعی دادن و گفتن بعد از اربعین ما تلافی میکنیم. برای همین دولت عراق به نظر من قادر به کنترل وضع نیست و اون پیمانها و تعهدنامه‌هایی که بین کشورهای همسایه، حالا به خصوص عربستان سعودی با عراق بسته شده، عملاً دولت قادر به اعمال اون تعهدات نیست، به خاطر اینکه اون نیرویی که باید قادر باشه که بتونه کنترل بکنه وجود نداره. یعنی ارتش در مقابل هشت و شعبی نیروی قادری نیست، نیروی قدرتمندی نیست. برای همین من فکر
می‌کنم این که در واقع میگید ارتش قادر به کنترل هشت و شبی نیست، آینده عراق رو به کدوم سمت پیش خواهد برد؟ مخصوصا با توجه به اینکه مقتدا صدر هم در واقع به میانه میدان اومده و گروه‌های مسلح رو به اقدامات غیرمسئولانه متهم کرده.
دقیقاً ببین، این خطری که الان داره عراق رو تهدید میکنه در واقع این نابسامانی هست که در بالای قدرت، در رأس قدرت هست. یعنی این گروه ها که الان دولت رو تشکیل دادند در تناقض هستند. از طرفی دولت رو در دست دارن، ولی از طرفی بدنه این نیروها، نیروهای هشت و شعبی، در واقع وابسته به جمهوری اسلامی هستند. چون اصل و اساس درست کردن این هشت و شعبی در واقع بعد از حمله داعش به وسیله سپاه پاسداران بوده. در واقع این تناقض در اینجا وجود داره و این خطر در واقع عراق رو تهدید میکنه که بالا گرفتن جنگ با ایران در منطقه و اون تسلطی که آمریکا بر اقتصاد عراق داره و بر بعضی از افراد داخل دولت، در واقع باعث میشه که این کنترل از دست بره. یعنی در واقع نمیشه خوشبین بود به این که این جنگ و جدال سلسله و اساس این دولت رو بتونه خودش در مقابلش مقاومت بکنه.
آقای کرباسی، همونطور که شما هم اشاره کردید، گروه های مسلح اعلام کردن که پاسخ به آمریکا رو پس از پایان مراسم اربعین خواهند داد و حتی عربستان رو هم در فهرست اهداف احتمالی خودشون قرار دادن. این در حالی که در حال حاضر بر اساس آنچه مقامات ایرانی اعلام کردن نزدیک 3 میلیون نفر مسافر ایرانی در خاک عراق حضور داره و مقامات ایرانی پیش از این هم این ادعا رو مطرح کردن که در حملاتی که صورت گرفته به استراحتگاه های این مسافران حمله شده. این تهدیدها، این آنچه که در روی زمین داره میگذره توی عراق رو چقدر باید عملیاتی و جدی ارزیابی کرد و به نظر شما روزهای بعد از اربعین چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید، این مراسم اربعین برای جمهوری اسلامی یک امتیاز خیلی بزرگی هست، برای اینکه خیلی آسون، یعنی شما دیگه کنترل به اون صورت وجود نداره در سیل جمعیتی هست. از کارهایی که در روزهای عادی رو نمیتونن انجام بدن الان انجام میدن، یعنی همه چیز رو میشه آورد و برد. این برای جمهوری اسلامی یک فرصت هست و برای این گروه های هشت و شعبی هم، چون بالاخره اگر چیزی رو حتی اگه لازم داشتن میتونن به دست بیارن. و این تهدیدهایی که به نظر من الان گروه های مقاومت در عراق دارن به نسبت کشورهای همسایه و نیروهای آمریکایی دارن میکنن، به نظر من اجرایی هست. یعنی اونا میتونن، این پتانسیل رو دارن که اینو انجام بدن و انجام میدن. چون هدف جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته برهم زدن امنیت منطقه‌ای بوده. آقای خامنه‌ای در پیش از جنگ گفتن که اگر این بار جنگ روی بده، جنگ منطقه‌ای هست، تنها جنگ دو کشور نیست. و در واقع دارن این الان انجام میدن، حمله به مصر، حمله به عربستان سعودی، فعال شدن حوثی ها. در واقع ما میبینیم این جبهه عراق که الان میتونه خیلی راحت کشورهایی مثل کویت، بحرین و عربستان سعودی، حتی اردن رو مورد حمله قرار بده، برای ایران خیلی مهم هست. و این نشان میده که اون اسلحه‌ای که جمهوری اسلامی در طول 14 دهه گذشته، به نظر من، چون این ریشه‌ای در گذشته داره، این کارهایی که الان داره انجام میشه، در واقع امروز فریادرس جمهوری اسلامی هست.
گفتگو می‌کردم با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل عراق و منطقه. اما در همین حال عربستان سعودی هم می‌کوشد همزمان دو مسیر رو پیش ببره: کاهش تنش با ایران و مقابله با گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران. جزئیات بیشتر رو بشنویم، نگذاشتی از همکارم ایلیا جزایری.
ادامه جنگ ایران و آمریکا به ورود بازیگرانی جدید به این تنش انجامیده، به ویژه با ادامه حملات جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تحت حمایتش به برخی کشورهای منطقه. ایران میگوید که در این کشورها پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد، از جمله حملاتی که طی هفته‌های اخیر سپاه پاسداران به اردن داشت و طی آن شماری از نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور کشته شدند. اما این کشورهای عربی، به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، میگویند که حملات ایران زیرساخت‌هایشان را نیز هدف قرار می‌دهد. سلیمان العقیلی، کارشناس سیاسی سعودی مقیم ریاض، به خبرگزاری فرانسه میگوید
رأی المراقبین بأنه هذه رغبة إيرانية لتوسيع الصراع.
کارشناسان میگویند که این سیاست ایرانی برای گسترش تنش است، زیرا پادشاهی سعودی، کشورهای عربی خلیج فارس، اردن و سوریه وارد تنش نشدند و تمایلی هم برای آن ندارند. این کشورها در تنش جاری میان ایران و آمریکا بی‌طرف هستند، اما ایران می‌خواهد تنش را گسترش دهد تا شامل شمار بیشتری از کشورها و مساحت جغرافیایی وسیع‌تری شود.
علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، حدود یک ماه پیش از آغاز حملات 9 اسفند آمریکا و اسرائیل علیه ایران که در دقایق نخست آن خود او کشته شد، تهدید کرده بود که اگر جنگی آغاز شود منطقه‌ای خواهد بود.
البته این را هم آمریکایی‌ها بدونند، اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
در چند ماهی که از آغاز تنش می‌گذرد، گزارش‌های از مشارکت برخی کشورهای حوزه خلیج فارس در بعضی حملات به ایران منتشر شد، از جمله امارات متحده عربی، کویت و بحرین، که البته کویت دست داشتن در چنین اقدامی را رد کرد. اما عربستان سعودی بامداد چهارشنبه 7 مرداد به شکلی علنی در حمله گسترده به برخی پایگاه‌های ائتلاف هشت شعبی در عراق شرکت کرد. حمله ای مشترک با ارتش آمریکا که بنابر اعلام رسمی طی آن دست کم 20 نفر از جمله 5 نظامی ایرانی کشته شدند. افرادی که تشییع پیکرشان 5 شنبه 8 مرداد در عراق برگزار شد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید که این حمله واکنشی بود به ادامه حملات شبه نظامیان هشت شعبی به نیروهای آمریکایی در منطقه و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی. هشت شعبی به ائتلاف گروه‌های مسلح عمدتاً شیعه عراقی گفته می‌شود که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند. وزارت دفاع عربستان سعودی حملات به پایگاه‌های هشت شعبی را دفاع از خود و برای پاسداری از امنیت و حاکمیت کشور توصیف کرد. سلیمان العقیلی، کارشناس سیاسی سعودی، در این باره می‌گوید:
احتواء المملکه للهجمات الاولى لم ينفع.
خیشتنداری سعودی در برابر حملات بیفایده بود و باعث نشد شبه نظامیان تروریستی در عراق از تکرار حملات خودداری کنند. از این رو صبر ریاض به پایان رسید و دفاع از کشور و منافعش به مسئله ضروری تبدیل شد.
وزارت خارجه عربستان سعودی نیز بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است شبه نظامیان پیرو ایران تشدید غیرمسئولانه تنش را برگزیدند، آن هم هنگامی که ریاض برای بازگشت آرامش به منطقه تلاش می کرد. سلیمان العقیلی، کارشناس سیاسی سعودی، معتقد است که تشکیل ائتلاف نظامی و امنیتی عربی برای مقابله با اقدامات ایران و گروه های نیابتیش ضروری است.
طرفهایی که با ایران می جنگند آمریکا و اسرائیل هستند، اما واکنش ایران حمله به کشورهای عربی است. بنابراین معتقدم تشکیل ائتلاف نظامی و امنیتی عربی یک مسئله لازم و ضروری برای مقابله با اقدامات خصمانه تهران باشد. چه این اقدامات از خاک ایران صورت بگیرد و چه از طرف گروه های نیابتیش در منطقه.
گزارش‌های از تلاش عربستان سعودی برای تشکیل ائتلافی بین‌المللی به منظور حفاظت از کشیرانی در برابر حوثی‌های یمن منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که سعودی در تلاش است ائتلافی بین‌المللی برای حفاظت از کشیرانی در دریای سرخ در برابر حملات حوثی‌ها تشکیل دهد. به گفته این منابع، ترکیب این ائتلاف هنوز نهایی نشده و رایزنی‌ها در این زمینه با ده‌ها کشور ادامه دارد. حوثی‌ها یک گروه شبه نظامی تحت حمایت تهران در یمن هستند که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شوند. آنها 29 تیر در واکنش به آنچه محاصره یمن از سوی عربستان سعودی خواندند اعلام کردند. این کشور را در دریای سرخ تحت محاصره دریایی قرار خواهند داد، ادعایی که ریاض آن را رد کرده است. اقدام حوثی‌ها جبهه جدیدی علیه آمریکا و متحدانش در جنگ ایران گشوده و دامنه حملات به نفکش‌هایی که حامل منابع انرژی جهانی و سایر محموله‌ها از آب‌های خلیج فارس بودند را گسترش داد. رویترز میگوید که حوثی‌ها در حال بررسی وضع عوارض و اکثر ترددهای دریایی از تنگه باب المندب هستند که جنوب دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند. سلیمان العقیلی کارشناس سیاسی سعودی میگوید
مضيق باب المندب مثل مضيق هرمز تماما وهو يستخدم اليوم لاغراض الاستراتيجيه الايرانيه.
هرمز برای اهداف راهبردی ایران در تنش با قدرت‌های بین‌المللی استفاده می‌شود تا جامعه جهانی به نفوذ تهران در خاورمیانه اذعان کند. این یک سیاست بسیار خطرناک است که می‌تواند به جنگ جهانی سوم منجر شود.
يمكن ان تنشئ حرب عالميه ثالثه اذا
تنش در خاورمیانه که به گفته کارشناسان از جمله سلیمان العقیلی راهش برای همه احتمالات باز است، یا تأثیرگذاری میانجیگری ها و آرام شدن منطقه یا تشدید تنش و گسترش غیر قابل کنترل آن.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
علاوه بر این میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا اخبار و گزارش‌ها رو جستجو کنید، radiofarda.com، و همینطور به شبکه‌های اجتماعی بپیوندید و کانال رادیو فردا رو اونجا دنبال کنید، در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ. اما از تحولات منطقه به داخل ایران بریم، جایی که موج اعدام‌ها یک بار دیگه اعتراض‌های گسترده‌ای رو برانگیخته و حتی نشانه‌هایی از عقب نشینی موقت حکومت دیده میشه. همزمان با پایان اعتصاب قضایی زندانیان در زندان قزل‌حصار، پس از توقف موقت اجرای احکام اعدام متهمان مواد مخدر، موج تازه‌ای از اعتراض‌ها به اعدام دو تن از معترضان دی ماه 1404 یک بار دیگه سیاست کیفری جمهوری اسلامی رو در کانون توجه قرار داده. این تحولات در دوره ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه روی میده، دوره‌ای که افزایش آمار اجرای حکم‌های اعدام با انتقاد گسترده کنشگران سیاسی، مدنی و حقوق بشری روبرو بوده. جزئیات بیشتر رو بشنویم، نگذارشی از همکارم بنیامین صدر.
همزمان با روزهایی که اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران روندی شتابناک گرفته، گروهی از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزل‌حصار اعلام کردند که پس از وعده برخی مقام‌های جمهوری اسلامی برای توقف موقت اجرای حکم‌های اعدام پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، اعتصاب قضایشان را پایان دادند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار از 22 تیر ماه و در اعتراض به انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شده بود. اعتصاب قضایی که حالا و پس از وعده برخی مسئولان قضایی پایان یافته است. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان وعده دادند که اجرای حکم‌های اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان قزل‌حصار به طور موقت متوقف می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده که این تعلیق فعلاً برای مدت 3 ماه در نظر گرفته شده است. واحد 2 زندان قزل‌حصار، محل نگهداری حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر است و از مهمترین مراکز اجرای حکم اعدام در ایران به شمار می‌رود. پیش از این نیز کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام از بهمن 1402 با ابتکار گروهی از زندانیان زندان قزل‌حصار کرج آغاز شده بود. شرکت کنندگان در این کارزار با اعتصاب قضا در روزهای سه‌شنبه و صدور بیانیه خواستار توقف اجرای حکم‌های اعدام شدند. برخی از کنشگران حقوق بشر توقف فعلی اعدام‌ها را نشانه‌ای از تأثیر افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام می‌دانند و معتقدند که این اقدام هرچند موقتی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در صورت افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی شاید کمی از سرعت روند شتابناک اجرای احکام اعدام بکاهد. این در شرایطی است که صدها زندانی دیگر که در پرونده‌های مشابه غیر سیاسی و امنیتی در سایر زندان‌های ایران به اعدام محکوم شدند، همچنان با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در حال حاضر بیشترین سهم اجرای حکم اعدام در ایران را از آن خود کرده است. اما پایان اعتصاب قضایی زندانیان معترض به اجرای احکام اعدام در زندان قزلحصار همزمان با افزایش واکنش ها به اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی، دو تن از معترضان وقایع دی ماه 1404 در اصفهان رخ داد. پس از اجرای این احکام در ملأ عام و در بامداد ششم مرداد، تصاویر و گزارش‌های از تجمع‌های اعتراضی و همچنین موج گسترده واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، به طوری که شماری از زندانیان سیاسی فعلی و سابق، کنشگران مدنی، نویسندگان، هنرمندان و فیلمسازان با انتشار بیانیه‌ها و یادداشت‌های مخالفتشان را با روند فزاینده اجرای حکم‌های اعدام در ایران اعلام کردند. برخی از این کنشگران و فعالان افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌ها را نشانه تشدید سرکوب داخلی دانسته و اعلام کردند که حکومت به دلیل نگرانی از احتمال اعتراض دوباره مردم با اجرای حکم‌های اعدام در پی ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. همزمان برخی چهره‌های فرهنگی به این اعدام‌ها واکنش نشان دادند. حسین سناپور، نویسنده، در یادداشتی با انتقاد از روند دادرسی‌های غیر علنی، این اعدام‌ها را تلاشی برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراض‌هایی همچون اعتراض‌های دی ماه 1404 توصیف کرد و نوشت تصمیم گیرندگان اعدام را ابزاری برای فشار بر جامعه و مهار خشم عمومی می‌دانند. همایون غنی‌زاده، کارگردان و بازیگر سینما، نیز با انتشار یادداشتی کنایه‌آمیز از ادامه اجرای حکم‌های اعدام در شرایط فعلی ایران به شدت انتقاد کرد. در مقابل، خبرگزاری حکومتی تسنیم در گزارشی که هفتم مرداد منتشر کرد، معترضان به اعدام متهمان سیاسی و امنیتی را وطن فروش خواند و خواستار برخورد قضایی با آنها شد. خبرگزاری حکومتی تسنیم همچنین مدعی شد که قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی باید شماری از این افراد را احضار و محاکمه کنند تا به گفته این رسانه دیدگاه‌های آنها برای افکار عمومی آشکار شود. در هر حال تحولات اخیر از توقف موقت اجرای بخشی از حکم اعدام زندانیان مرتبط با مواد مخدر در زندان قزلحصار تا افزایش اعتراض‌های مدنی به اعدام معترضان سیاسی، بار دیگر و همچون سال‌های گذشته موضوع مجازات اعدام در جمهوری اسلامی را به یکی از مهمترین محورهای مناقشه در فضای عمومی ایران تبدیل کرده است.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما توقف موقت برخی احکام در قزلحصار، این پرسش رو هم مطرح کرده که آیا فشارهای مدنی و بین المللی میتونه بر سیاست اعدام در جمهوری اسلامی اثر بگذاره؟ این پرسش رو با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، در میون گذاشتم.
در حال حاضر به علت گستردگی اعدام‌های زندانیان سیاسی یا مخالفین یا کسانی که در اعتراضات دیما بازداشت شدند، به علت وسعت اعدام‌ها که هر روز داره انجام میشه، همه سازمان‌های حقوق بشر، همه کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای مستقل می‌دانند که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ارعاب مردم از گزینه اعدام یا ماشین اعدام داره استفاده میکنه. همین مسئله موجب ایجاد هزینه‌های زیادی برای ساختار و حکومت جمهوری اسلامی ایران شده. بنابراین برای اینکه این هزینه‌ها را کم بکنه و فقط اختصاص بده به زندانیان سیاسی، اعدام زندانیان مواد مخدر یا موردهای غیر سیاسی رو به حداقل رسونده که بار فشار کمتری به جمهوری اسلامی ایران وارد بشه، و این یکی از روش‌های پلیدی است که جمهوری اسلامی برای بحث توجیه اعدام‌ها در ایران می‌خواد انجام بده.
و خب فکر می‌کنید که با این راهبردهای متفاوتی که جمهوری اسلامی در این میان انتخاب کرده، یعنی اعدام کردن معترضان سیاسی و تعلیق احکام اعدام صادر شده برای متهمان مواد مخدر، چه راهبردی رو داره پیش میبره؟ به چه نتیجه‌ای میخواد برسه؟
ماشین اعدام بخشی از ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی سیستم پایداری رژیم جمهوری اسلامی ایران در این 47 سال همواره مبتنی بر ارعاب از طریق اعدام بوده. بنابراین سیستم هست که این اعدام را تعریف میکنه و در این چارچوب قرار میده. چه همه رؤسای قوای قضاییه در جمهوری اسلامی ایران این وضعیت رو داشتن، امروز به علت گستردگی وسیع اعتراضات و فشارهای موجود بر جامعه و ایزن جمعه وسیعی یا اتحاد وسیعی از کشورهای مختلف جهان علیه جمهوری اسلامی ایران موجب شده تا این رژیم بیشتر از هر زمان دیگری به موضوع اعدام ها خصوصا اعدام معترضین توجه بکنه، برای اینکه در حال حاضر احتمال اعتراضات گسترده در ایران وجود داره. جهت پیشگیری از این اعتراضات مجددا به روش سرکوب از طریق اعدام ها باز هم برگشته است.
آقای احمدی نیاز، بریم سراغ اعدام ها در پرونده های مواد مخدر. اگه این تعلیق 3 ماهه در واقع اجرا بشه، آیا میشه اون رو مقدمه‌ای بدونیم برای بازنگری در اجرای مجازات اعدام در پرونده های مواد مخدر، یا تجربه های پیش از این نشون میده که این تصمیم بیشتر جنبه مقطعی و تاکتیکی و آرام کننده معترضان داره؟
در اینجا این تعلیق 3 ماهه به متهمان مواد مخدر یا به محکومات مواد مخدر هیچ امتیازی رو برای سیاسیون یا کسانی که بابت اعتراضات بازداشت یا در معرض اعدام هستن ایجاد نمی‌کنه و همواره جمهوری اسلامی ایران ماندگاری خودش رو در این اعدام‌های سیاسیون می‌دونه. لذا به گمان من هیچ تأثیری در کاهش یا توقف یا محدود کردن اعدام معترضین سیاسی و اجتماعی در ایران نخواهد داشت.
آقای احمدی نیاز، در سالهای اخیر کارزارهایی مثل سه‌شنبه‌های نبه اعدام، اعتراض خانواده‌های محکومان و حالا اعتصاب قضایی زندانیان به تدریج هزینه اجرای احکام اعدام را افزایش دادن. ما دیدیم که برای اولین بار هم ما شاهد اعتراض کسانی بودیم که حاضر بودند در برگزاری مراسم اعدام‌های در ملأ عام. به نظر شما این حرکت‌های مدنی تا چه اندازه ظرفیت اون رو دارن که در بلند مدت بر قوانین یا دست کم بر رویه‌های یا جمهوری اسلامی اثر بگذارن؟
به طبع اینها میتواند مؤثر باشه. نبایستی جمهوری اسلامی ایران بیگدار به این اعدام ها ادامه بده. باید هزینه هر اعدام به قدری برای حکومت جمهوری اسلامی ایران زیاد باشه که ترس از اجرای مجازات اعدام داشته باشه. آنچه که موجب از بین رفتن جرأت انجام اعدام را در نظام سیاسی، قضایی و امنیتی ایران ایجاد میکنه همین اعتراضات هست، همین سه‌شنبه های نبه اعدام یا فشارهای شدید بین المللی هست و واداشتن جمهوری اسلامی ایران به این امور هست. چون در حال حاضر جمهوری اسلامی در منظر بین المللی و در جامعه جهانی به شدت تضعیف و مورد انتقاد قرار میگیرد، خصوصا با این گستردگی اعدام ها لذا فشارهای نهادهای اجتماعی، انجیو ها و کارزارهای مختلف خیلی خیلی میتونه کمک بکنه به حداقل کاهش اعدام ها یا متوقف کردن بخشی از اعدام های سیاسیون و معترضین و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر.
با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، گفتگو می‌کردم. اما آخرین خبر این که پاکستان که در ماه‌های گذشته نقش میانجی رو برای مذاکره و آشتی ایران و ایالات متحده بر عهده داشته، روز پنجشنبه اعلام کرد که مذاکره دو طرف ادامه داره. خبرگزاری فرانسه به نقل از طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، نوشت مذاکره میان طرفین ادامه داره، به ویژه درباره تنگه هرمز و رفع تنش. تاکید بر ادامه مذاکرات میان تهران و واشنگتن از طرف پاکستان و همینطور خود آمریکا در حالی است که در چند شب گذشته پس از یک وقفه چند روزه یک بار دیگه حملات طرفین به یکدیگر آغاز شده.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
از فضای سنگین سیاست و حقوق بشر به داستان موفقیت یک دانشمند جوان ایرانی بپردازیم. پژوهشگری که یکی از مسائل دیرپای علوم کامپیوتر را حل کرده. شایان اویس قرن، دانشمند جوان ایرانی، موفق شده سدی 50 ساله در علوم رایانه را با منطق ریاضیات بشکنه. او برنده مدال آباکوس سال 2026 اتحادیه بین‌المللی ریاضیات شده، جایزه‌ای که به دستاوردهای برجسته پژوهشگران جوان در بخش‌های ریاضی علوم رایانه تعلق میگیره. شایان اویس قرن در گفتگوی با همکارم محمد زرقامی از مسیر زندگی و پژوهش خودش از اصفهان تا آمریکا گفته و از احساس امروزش نسبت به ایران.
جغرافیا به نظرم، شاید حالا خود مکان خیلی برام مهم نبوده، به نظرم وجود افراد متخصص در اطراف آدم خیلی کمک میکنه. یعنی دورانی که من توی بالاخره آمریکا دوران دکترا و بعدش، امکان این که آدم بتونه با آدم های متخصص کار بکنه، ازشون یاد بگیره، خب تو پیش رفتم خیلی مسلما کمک کرده.
نکته اساسیش اینه که اساسا میخوام اینو بپرسم، چون شما اولین بار با این کتاب روبرو شدید دیگه، یه کتابی با این مضمون که چگونه بدون شمارش بشماریم، درسته؟ میشه بله. به همچین چیزی رسید؟ یعنی در عالم ریاضیات ما همچین چیزی داریم؟ چون همیشه فکر میکنیم که خب با شمردنه که ما میتونیم به شمردن برسیم.
آره، خیلی مبحثی که جالب هست، فقط مبحث یکی از مباحثی که الانم روش کار میکنن. و سوال اینه که شما فرض کن یه عددی رو میخوای بشماری که خیلی بزرگه، عدده اگه بخوای همین دونه دونه بشماری شاید سالها یا بیشتر از عمر زمین طول میکشه تا بهش برسی. چطوری شما میتونی این عدد بزرگو با روشهای سریعتر با استفاده از ریاضی یا کامپیوتر بشماری؟ و خب خیلی وقتا یه سری ساختارهای ترکیبیاتی، ساختارهای ریاضیاتی به آدم کمک میکنه که به جای اینکه دونه دونه بشماره، یه ساختاری پیدا کنه و با اون ساختار سریعتر بتونه اون عددو بشماره.
من وقتی اینا رو کنار هم میذارم، چیزایی که بعدن شما دستاوردتون شده، سرم گیج میره. میخوام ببینم خود شما چجوری از این سرگیجه تونستید به این نتیجه درخشان برسید. هندسه چند جمله‌ای ها، نظریه احتمال، نظریه طیفی گراف ها، اصلا با اینا رو آدم میخونه نمیدونه چجوری میشه به اونجا رسید. شما برای ما توضیح بدید به زبون ساده که چه کار کردید و از اینها به کجا رسیدید.
خواهید یکی از کارهایی که روش، مسائلی که روش کار کردم رو توضیح بدم؟
خیلی خوبه.
یه مسئله هست که حالا این از فیزیک آماری در واقع میاد مسئله، و اینطوریه که شما فرض کنید یه اتاقی دارین و خب مولکولای گاز تو این اتاق هستن، حالا دارن حرکت میکنن، به هم میخورن، این ور اون ور میرن. شما میخواین یه اطلاعات آماری راجع به اینا پیدا بکنین، مثلا اینکه تو این دمای خاص چند تا مولکول هست، یا چقدر غلظت این مولکولا چیه، یا خیلی سوال مختلفی میتونیم بپرسید، با چه سرعتی اینا حرکت میکنن، چیزای از این دست. یه روشی که متداوله که بتونین این سوالا رو جواب بدین اینه که میگن بتونین یه دونه نمونه گیری بکنین از این فضا. یعنی شما بتونین مثلا تو اون دمای خاصی که مد نظرتون هست یه نمونه تصادفی از این فضا انتخاب بکنین. بعدن اگه تونستین این نمونه های تصادفی رو انتخاب بکنین، حالا میتونین اونا بیشتر بررسی کنین و اون سوالای خودتون رو در واقع جواب بدین با مطالعه اون نمونه تصادفی. سوالی که حالا پیش میاد اینه که این نمونه تصادفی رو شما چطوری میتونین پیداش بکنین، چطوری میتونین انتخاب بکنین. یه روشی هست که خیلی در واقع آدمایی که توی حالا هم فیزیکدانا و هم آدمایی که توی دنیای خارج هستن، خارج از ریاضیات، ازش استفاده میکنن، بهش میگن انگلیسی مارکوف چین مونته کارلو. یه روش خیلی ساده ایه، روش اینه که میگه خب بیا اول این مولکولا رو یه جوری تو این اتاق قرار بده، بعد شروع کن یکیشون رو مثلا تصادفی انتخاب کن، یکم تکون بده به شرطی که به هیچکی نخوره، دوباره یکی دیگر رو وردار مثلا اون گوشه اتاق، اونو آروم آروم تکون بده به شرطی که مثلا به کسی دیگه نخوره، یه آروم آروم اینا رو دونه دونه حرکت بده. و ایده اینه که اگه شما به قدر کافی این کار رو انجام بدی، میرسی به اون حالتی که اینا یا یه نمونه تصادفی از این فضا به شما میده.
این همون مسئله فروشنده دورگردیه که شما مطرح کردید؟
نه،
یه مسئله چقدر مسائل زیاده، پس بگید.
حالا اونم بعدا خواستین براتون میگم. بعد سوالی که مطرح میشه اینه که خب چند بار شما بعد این کار انجام بده، چقدر بعد این مولکولا رو تکون بدین تا برسین به یه حالت تصادفی. اینجایی که در واقع ریاضیات وارد عمل میشه. یعنی شما همینطوری توی عمل شاید بگه، یکی بگه اوکی 100 بار بکن، یکی بگه نه 1 میلیون بار بکن، و خب نمیدونی عدد درست چقدره. کاری که ما میکنیم چیه؟ کاری که ما میکنیم اینه که حالا میتونم یکم توضیح بدم راجع به بخش ریاضیاتیش. مثلا یکی از نتایج ریاضیاتی که ما میگیریم اینه که اگه به شرط اینکه دما به قدر کافی بالا باشه، خیلی پایین نباشه، بهش میگن نزول همبستگی. یه نزول همبستگی بین این مولکول‌ها هست. یعنی که اگه من یه نمونه تصادفی رو بگیرم، یه مولکول رو یه گوشه اتاق تکون بدم، خیلی مولکولی که اون گوشه اتاق هست اونور اتاق جاش عوض نمیشه. خب این یه پدیده ریاضیاتیه. شما میتونین
بعد این پدیده رو میتونین بگید برای شنوندهای ما که ملموس بشه کجا ازش استفاده دقیقاً میشه، تو چه جایی که تو زندگیشون تأثیر میذاره.
این پدیده به طور خاص توی اون مسئله خب کمک میکنه، ولی توی این مسئله که شما بخواین همون یه نمونه تصادفی انتخاب بکنین از قرار گرفتن این مولکولای مثلا گاز توی این اتاق، خب این پدیده خیلی کمک میکنه. وقتی شما این در واقع نزول همبستگی رو داشته باشین، میتونیم ثابت بکنیم که اگه این حالا الگوریتمی که داشتم توضیح میدادم، این مثلا یه تعداد مشخصی بار، شاید مثلا اگه 100 تا مولکول دارین 500 بار این کار انجام بدین به اون نتیجه میرسید. یه نمونه شاید خیلی ملموستر، حالا این یه نمونه خیلی پیشرفته است، یه نمونه خیلی ملموستر از
یه نمونه بگین که این شنونده های ما هم متوجه بشن، منم متوجه بشم، یعنی بگم اینجا از آقای اویس قرن یه چیزی یاد گرفتیم تو خاطرمون. این مولکول رو میگین من خیلی دیگه باید برگردم به دوران دبیرستان و اینا که شیمی رو به زور برای آدمی که میخواست نمیتونست بخونه میدادن.
یه نمونه خیلی مرموزتر از این سوال، حالا این مورد خاص کار من نبوده، کارهایی بوده که قبل از من شده ولی مثلا ساده تر بوده ولی شاید پرکاربردتر، اینه که شما وقتی یه دست ورق دارین چند بار بعد برش بزنین تا این دست ورقتون تصادفی بشه؟ و این خیلی سوال کاربردی هم هست. خیلی نتیجه که حالا بررسی بکنین خیلی بستگی داره به این که شما چطوری بر میزنین. مثلا اگه هر بار برتون اینجوری باشه که از وسط نصف بکنین، مثلا یه جوری بعد بیارین نصفه پایین رو بذارین بالا، میتونین ثابت کنین به صورت ریاضیاتی که شما حدودا لازمه مثلا چیز تو مایه های 200-300 بار بر بزنین تا اینکه، یا شاید 500 بار تا اینکه این دست ورقتون تصادفی بشه. ولی مثلا یه جور یه مدل برش دیگه هست که دست ورقا به دو تقسیم میکنین و اینجوری اگه دیده باشین انگلیسی بهش میگن ریفر شافر، اینجوری دونه دونه یکی از چپ یکی از راست کنار بیان رو هم قرار بگیرن. این کار اگه بکنی خیلی سریع تره، مثلا با 7-8 بار بر زدن میتونین دست ورقو تصادفیش بکنین.
شما تو زندگیتون همینطوری همه رو حساب کتاب میکنین؟ مثلا میرین گلابی بخرین هم حساب میکنین مثلا چه جوری اینا رو باید انجام بدید، یا نه این حساب کتابا توی زندگی، یعنی آدم اینطوری فکر میکنه که کسی که ریاضیات میدونه مثلا الان باید در زندگیش هم خیلی حسابگر باشه؟ البته اسپانیا حسابگر هستن ها،
خیلی وقتا خانومم شاکی میشه از اینکه چقدر همه چی میشینی حساب میکنی. آره واقعا خب خیلی وقتا تو خیلی چیزا کمک میکنه. مثلا فرض کن یه نمونه جالبش اینه که توی آمریکا وقتی میخواین بلیت هواپیما بخری، قیمت بلیت خیلی متلاطمه، یعنی بالا پایین میشه، حتی توی یه هفته ممکنه مثلا قیمت یه بلیت 200-300 دلار بالا پایین بره. بعد خب خیلی سوال جالبیه که شما کی بعد این بلیتو بخرین چه
یه شما فکر کنم استادین در این زمینه. ولی یه سوالی هم ازتون بکنم، ببینید ما توی ریاضیات خیلی اسمهای شاید ماندگاری شنیدیم از جمله شما و خانم میرزاخانی، و این ایرانی بودن ریاضیات و اینکه مثلا تو حوزه های شاید علوم دیگه به این شکل شاید ما ظهور و بروز نشیم، این احساس خاصی داره ایرانی بودن به ویژه توی این روزها؟
آره خب بالاخره تو این روزها من خیلی از دوستان و منم من جمله اونا از اینکه هموطنانمون سختی دارن میکشند خب ناراحتیم، و به نظرم اینکه یعنی فکر میکنم شاید یه سری موفقیت تا به موجب خوشحالی بعضیاشون بشه، خب از اون نظر برام جالبه. آره
دلتون برای ایران تنگ میشه؟ یعنی میگید با خودتون حکایتشون؟ آره. این روزها تولد یکی از ترانه‌سراهای معروف شهریار قنبری هم بود، ترانه‌ای داره میگه که هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایه‌گاه من نبود. آیا فکر میکنید که آمریکا تونسته سایه‌گاه شما باشه، اون احساس رو بهتون بده جدای از موفقیتی که در اختیارتون گذاشته؟
نه واقعا به نظر شخصه به نظرم تو ایران آدم خیلی بیشتر احساس وطن میکنه تا اینجا. بالاخره هم از نظر فرهنگی هم از نظر عادتهای روزمره، خب خیلی وضعیت زندگی ما با کسایی که اینجا زندگی میکنن متفاوته. تفریحات خودمون رو خیلی وقت داریم به جای اینکه با اونا تفریحات داشته باشیم.
یه احساس حالا اینم خیلی کوتاه بپرسم چون فرصتمون رو به پایانه، به هر حال فامیل شما برای من جالبه، اویس قرن، و اینکه در عرفان و ادبیات فارسی هم اشاره شده، حالا چه اون شخصیت چه وجهی که این داره، هیچ وقت به این فکر کردید یا هیچ وقت کسی از شما پرسیده در مورد فامیلیتون که یه فامیلی خیلی خاصیه؟
آره اتفاقا یه معلم داشتیم در دوران راهنمایی به من گفتش که هر روز یه داستان از اویس قرنی بر من تعریف کن سر کلاس. من یه داستان بیشتر نبودم ولی اونو میگفتم، میگفت که این که همون قبلی هست که. ولی آره نمیدونم واقعا چرا، فکر کنم پدر بزرگمون یه جوری انتخاب کردن این فامیلا، نمیدونم چرا، ولی خب فامیلا قشنگیه، من خودم دوست دارمش.
از شایان اویس قرن، دانشمند جوان ایرانی، میشنیدید که موفق شده صدی 50 ساله در علوم رایانه رو با منطق ریاضیات بشکنه. اما آخرین خبر این که هیئت منصفه دادگاه فدرال در آمریکا روز چهارشنبه هادی متر، ضارب سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی آمریکایی، رو به دلیل ارتکاب اقدام تروریستی در حمله خونین سال 2022 مجرم شناخت. در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا به نقل از دادستان‌های فدرال اومده که متر، 28 ساله، شهروند لبنانی تبار آمریکا، ماها برای حمله به سلمان رشدی برنامه ریزی کرده بوده. رشدی در این حمله در یک مرکز فرهنگی در ایالت نیویورک بارها با چاقو زخمی شده، تا آستانه مرگ پیش رفته و بینایی یک چشم خودش را از دست داد. متر همچنین به حمایت از حزب الله لبنان محکوم شد. به گفته دادستان‌ها، بازرسان در خانه او مطالبی مرتبط با این گروه مورد حمایت ایران پیدا کردند. آمریکا حزب الله لبنان رو گروه تروریستی قلمداد می‌کنه. دادستانی آمریکا اعلام کرده که متر از فتوای روح الله خمینی برای قتل رشدی پیروی کرده، فتوایی که در سال 1989 پس از انتشار رمان آیات شیطانی صادر شد و بعدتر هم از سوی علی خامنه‌ای و حسن نصرالله مورد تایید قرار گرفت.
یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده، بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350 هزار شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیک کیم، نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس، گفت این احتمالاً جامع‌ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان ها مولکول هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می شوند یا از طریق رژیم غذایی تامین می گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر، متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت، به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال، محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می کند. بنابراین فقط باید مکمل روش های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و می تواند بیماری های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس استراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید که به گفته او بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، نوشیدن قهوه با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های کبد از جمله سرطان کبد مرتبطه. کم کم داریم میریم که به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک بشیم، اما پیش از اون خبر دیگری رو داریم. مصطفی نیلی وکیل بنیامین نقدی از معترضان دیماه اعلام کرده که شعبه 41 دیوان عالی کشور حکم اعدام موکلش رو که به اتهام فساد فی‌الارض از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز صادر شده بود تایید کرده. انتشار این خبر بر روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا موج گسترده‌ای از واکنش‌ها رو به دنبال داشته. در اینستاگرام رادیو فردا کاربران زیادی با کامنت‌هایی از جمله نه به اعدام نسبت به این حکم جدید اعدام اعتراض کردند. کاربری نوشته حکومت ضعیف اعدام می‌کند، حکومت قوی اصلاح می‌کند. یک کاربر دیگه اینطور نوشته که مردان آزادی نمی‌میرند، جاودانه می‌مانند. مرگ برای ظالمان است که از چنین جوانانی می‌ترسند. البته کاربرانی بودند که از قوه قضاییه تشکر کردند و یکی از کاربران نوشته عموی عزیزمان اجرایی تشکر. اما در مقابل کاربر دیگری اینطور نظر داده که بنا به کدام قانون یا حکم دینی معترضی که کسی را نکشته است باید اعدام شود؟ طبق قانون اساسی، احکام اسلام و قوانین بین المللی جرم و مجازات باید متناسب باشد. خب به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید.